وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه در وصف پارسایان فرمودند قضوا ابصارهم اما حرم الله تعالی علیهم. پارسایان نسبت به آنچه که خداوند بر آنها حرام کرده است چشم فرو می‌بندند یا چشم فرو بستند. چند نکته رو در این زمینه خدمتتون عرض می‌کنم تا قسمت بعدی رو صحبت کنیم. اولین نکته این است که بعض بصر و چشم فرو بستند غیر از ترک محرمات است. ممکن است کسی محرمات را ترک کند ولی در عین حال بدان چشم داشته باشد، از حرامی گذشته باشد ولی در عین حال در دل خیش بدان توجه داشته باشد. ممکن است کسی محرمات را ترک کند ولی در این حال ترک محرمات را محرومیت بداند، در این حال ترک محرمات را سختی بداند، کاری برخلاف میلها و کششهای خود بداند. می شود کسی که به چیزی علاقمند است آن را ترک کند. این قضه بسر نیست، این ترک حرام یا محرم است. بنابراین چیزی بیشتر از ترک محرمات شرط پارسایی است. ترک محرمات نشانه ایمان است، نشانه اسلام است، از صفات و نشانه های پارسایی نیست. نه فقط باید محرمات را ترک کند بلکه باید به آن دل هم نبسته باشد، چشم هم نداشته باشد، نگاه هم نداشته باشد، گوشه ای از وجودش رو به آن اختصاص نیست نداده باشد. بنابراین کسی که این گونه نیست، اگر چه همه محرمات را نیز ترک کرده باشد، این قصد بسر ندارد، بنابراین نشان تقوا را ندارد. یک نکته. نکته دوم این که این چشم پوشی از محرمات یا قصد بسر نشانه اولین مرتبه از مراتب تقوا است. حقیقت تقوا نیست، وسط و پایان تقوا نیست، بلکه با تقوا یگانگی و اتحاد ندارد. نشانی است بر کسی که اولین مرتبه از مراتب تقوا و پارسایی را به دست آورده است. به همین خاطر است که در روایات دیگر میتوان فهمید و به دست آورد که اگر کسی از محرمات چشم پوشی کند به اولین درجه از تقوا رسیده است و اگر کسی از مکروهات چشم پوشی کند این به وسط تقوا دست پیدا کرده است و دومین مرتبه از مراتب تقوا دست پیدا کرده است. و اگر کسی بتواند از مباهات چشم فرو بندد و قصد بصر داشته باشد، او به حقیقت تقوا دست پیدا کرده است. و اگر کسی توانست از اغیار چشم ببندد، نه حرام، نه مکروه، نه مباه، بلکه از غیر چشم فرو بندد، نه غیر را بخواهد طلب کند و نه در چشم و دل او جایی داشته باشد تا خیال او متوجه شود، تا وهم او متوجه شود، تا عقل و روح و درون او متوجه شود. اگر کسی توانست به قز بسر و چشم فرو بستن از اغیار دست پیدا کند، او به حقیقت عبودیت دست پیدا کرده است. او آنگاه میتواند مناجات امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه در مسجد کوفه را بخواند، ثانیاً در این خواندنش صادق باشد، ثالثاً به خاطر صدقش در ادعایش میتواند از پیامدها و نتایج و آثار آن برخوردار باشد. از همه اینها گذشته میتواند آن چرا که در اون مناجات حضرت صلوات الله و سلام علیه میگوید نشان دهنده و ظهور باطن خیش باشد، نه دستیابی به امر بیرونی. این گونه نیست که، البته برای این چنین کسی این گونه نیست که چیزی را ببیند، تماشا کند، آرزوی طلب، آرزو و طلب آن را داشته باشد، آن را بخواهد و بر زبان آورد تا مناجات بشود، بلکه در واقع چیزی را که یافته است، آنچه را که در درون خیش یافته است به زبان می آورد، درون خودش را ترجمه می کند، آنگاه می شود مناجات امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه در مسجد کوفه. تفاوت دارد کسی که بگوید مولای یا مولای ولی چیزی از خدا بخواهد، تفاوت دارد کسی که مولای یا مولای بگوید از چیزی حراس داشته باشد، به بیرون بنگرد، آن را بر زبان آورد. همه اینها تفاوت دارن با کسی که به درون خیش می نگرد، زبانش ترجمه درونش باشد. اگر اینگونه شد، وقت میشه مناجات و حقیقت و عبودیت رو در اونجا بیان کرده است. اینم یک نکته. سومین نکته عبارت است از این که قصد بصر تنها در چشم پوشی از محرمات خلاصه نمی شود. این تعیین یکی از بزرگترین مصادیق قصد بصر و چشم فرو بستن است. یعنی اگر کسی درشت‌ترین نمونه و مصداق قصد بصر را بخواهد بگوید، او باید بگوید چشم پوشی کردن از محرمات. ولی تفاوت هست میان بزرگترین مصداق و حقیقت چشم پوشی کردن. یکی از موارد دیگر آن که مثل اولین مصداق درست نیست ولی اهمیت بسیار زیادی دارد، بلکه در راه عبودیت وجود چنین نشانه ای سبب سرعت می شود، سرعت در حرکت می شود، امید و علاقه و اشتیاق به این حرکت و رسیدن به مقصد می شود، عبارت است از چشم پوشیدن از آنچه که دیگران دارند. نه چشم به مال دیگران داشته باشد، نه به سلامتی و شهرت دیگران داشته باشد و نه حتی به علم و ایمان دیگران داشته باشد، چون علم و ایمان را هم نمیتوان از دیگران گرفت. اگر در جایی و در مواردی که میتوان از دیگران سهمی برد، چشم داشتن نامطلوب است. در جایی که نمیتوان به دست آورد، به طریق اولا نامطلوب است. و آن چشم داشتن به داشته های دیگران، دل داشتن و امید داشتن به داده های دیگران، آنچرا که دیگران دارن از خواص وجودی خودشان است، از حد اقلش این است که از عوارض ذاتی خودشان هست. عوارض ذاتی کسی به دیگری منتقل نمی شود، از محالات است که عارض ذاتی کسی به دیگری منتقل شود. برفرض که این داشته ها مخصوصاً فهم و درک و معرفت و علم و آگاهی و ایمان از عوارض باشد، ولی در مورد موحدین و انسانهای پاک سهمشون از این گونه کمالات بیشتر است، اینها از عوارض ذاتی نیست، اینها عین ذاتشون هست. این ایمان نشان طهارت ذاتیشون هست، نه اینکه چیزی باشد که بر ذاتشون افزوده شده باشد ولو عرض ذاتی باشد، هویت و حقیقت ذاتشون هست. فقط یک اشاره داشته باشم، برخی از روایاتی که ائمه معصومین علیهم السلام مخصوصا امیر مؤمنان صلوات الله السلام علیه فرمودن که شیعیان ما از زیادی طینت ما، از زیادی گل ما، از وجود ما آفریده شده اند. آن کسی که از وجود امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه آفریده شده باشد، این کمالات را در حدی را که از اون وجود سهمی دارد، از این کمالات هم برخوردار است. همچنان که نمی شود وجود او را تصرف کرد، جزاکم الله خیر الجزا سقاک الله یوم الظمآن، همچنان که نمی توان از وجود کسی سهمی داشت جز محالات است، از اون چرا که نشانه این وجود است که این کمالات وجود است، نمیتوان سهمی داشت. و همین خاطر است که چشم داشتن به داشته های دیگر هم مطلوب نیست، بلی میتوان چشم داشت، میتوان به فضل و رحمت الهی چشم داشت، میتوان تصور کرد که آن چرا که آن کمالی را که کسی دارد این فضل خداست، این لطف خداست، هیچ کس از خودش چیزی ندارد، بدین خاطر که همه این فقرند، این سیاهی هند، این روسیاهی هند، این امکانند. وقتی که موجودی این نیستی باشد، هستیش با نیستیش برابر باشد، ذاتن غرق در عدم باشد، اگرچه به ظاهر این وجود است ولی در واقع و باطن این عدم باشد، وقتی موجودی اینجور باشد هیچ چیزی از خودش ندارد، اگر یک ذره کمال باشد این کمال از اوست، فضل خداست بر او. اگر فرمود که و کان فضل الله علیکم کبیرا، اگر فضل خدا بر شما زیادش نه از زیادست، نه بدین خاطر که چون شما عالم شده اید، چون مؤمن شده اید، همینقدر که به وجود آمده اید فضل بزرگ خداست، همینقدر که سلامت دارید این فضل بزرگ خداست. بنابراین توجه داشته باشیم که هر کسی هر چه دارد از اون دریای بیکران دارد، بنابراین اگر بتوان از اون دریای بیکران سهمی داشت، میتوان بدان امید داشت. اگر یک نفر را ببینیم که از اون دریا دست خالی باز نگشته است، یک نفر از اون دریا سهم وافری دارد، یعنی امکان عقلیش هست، یعنی محال نیست، یعنی ذاتاً ممکن است که ما هم از اون دریای بیکران سهم داشته باشیم. آنها که در مسائل عقلی خوندن ملاحظه فرمودن که صفات خدا همه بالفعل است، صفت بالقوه ندارد، آنچه را که برای خداوند بالامکان ثابت شود به ضرورت ثابت است. بنابراین برخورداری از فضل الهی اگر ممکن باشد ضروری خواهد بود، سهم داشتن، اونم سهم وافر داشتن از اون دریای بیکران جمال و جلال احدی داشتن و سهم از اونها داشتن اگر ممکن باشد ضرورت خواهد داشت. ولی چون ما در جهان طبیعت زندگی میکنیم، در جهان طبیعت علاوه بر فاعلیت فاعل قابلیت قابل هم دخیل است، اگرچه قدرت خدا تام است، هیچ گونه نقصی، ضعفی، فتوری، کاستی در آن وجود ندارد، ولی باید این بذر هم قابلیت دریافت اون فضل عمیم را داشته باشد، این هسته خرما هم باید اون قابلیت رو داشته باشد، از اون برخوردار باشد، برخوردار شود. بنابراین چشم داشتن به داشته های دیگران نشان بندگی نیست، نشان تقوا نیست، ولی امید داشتن به فضل و رحمت تام و بیکران الهی، این که همچنان که برخی از بندگانش در کنار این دریا نشستن، در این دریا فرو رفتن، در این دریا قواسی کرده اند، از مرواریدهای درشت دریای الهی برخوردار شوند، هیچ مسئله و مشکلی پیش نخواهد آمد اگر ما هم یکی از همون قواسان دریای معرفت الهی باشیم، چون امکان دارد. اگر قابلیت آن فراهم شود میتواند ضرورت داشته باشد. پس بنابراین چشم پوشی از دیگران، از آنچرا که دیگران دارد، اهمیت دارد در تحقق تقوا یا در ظهور تقوا، یا اینکه نه، در نشان دادن حقیقت تقوا. آنچرا که دیگران دارن هر چی که باشد به ما نخواهد رسید، ما می توانیم به حال اونها قبطه بخوریم، به خاطر اونها از ما پیشتر رفتن، پیشی گرفتن، میتوانیم قبطه بخوریم، تأسف بخوریم، بلکه بجنبیم و حرکت کنیم. اما این که آنچه را که اونها دارن بخواهیم تصرف کنیم، چه این چیزی امکان پذیر نخواهد بود. اینم یک نکته. نکته دیگر، عواملی که سبب چشم پوشی از آنچه را که نشان تقواست و نشان مراتب تقواست چیزی. چه اموری و اشیایی سبب می شود که انسان به این چشم پوشی از اغیار، چشم پوشی از محرمات، حتی مکروهات و مباهات و بالاخره چشم پوشی از آنچه را که دیگران دارند انسان دست پیدا کنه؟ چه می شود که دل آدمی با آنچه که خود دارد آرام می شود؟ چه می شود که دل آدمی با آنچه که خدایش دارد و فضل عمیم الهیست به آن آرام شود، نه با آنچه را که دیگران دارن و تأسف خوردن بر آنچه را که دیگران دارد؟ عوامل چشم پوشی چیست؟ اولین عامل از عوامل که در روایات بسیار به آن اشاره کردن و تأکید کردن عبارت است از توجه به عظمت خداوند، یا به تعبیر دیگر حضور در درگاه جلال الهی. آن کس که عظمت الهی را بفهمد، بیشتر اگر کسی باشد که عظمت الهی را احساس کند، خود را در حضور عظمت و جلال الهی بیابد، این نمیتواند به غیر خدا توجه داشته باشد. نه اینکه فقط نمیخواهد، نمیتواند. این کمال بندگی است. این کمال بندگی ثمره و میوه معلول کمال شناخت نسبت به جلال الهی است. حالا در مورد جمال هم خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی فعلا مهمترینش اینه. هرگاه کسی در فهم و معرفت نسبت به خداوند و اسماء الهی به ویژه به حدی برسد که احساس کند در حضور خداست، این اولا احساس کند که این خدا عظیم است، ذوالجلال است. برای اینکه انسان به اینجا برسه ابتدا باید ذوالجلال بودن را ادراک کند، آنگاه ذوالاکرام بودن را. اگر کسی از آغاز اکرام الهی را ادراک کند، به نظر چنین میرسد که به این آسانی به این پرده پوشی ها و چشم پوشی ها دست نخواهد یافت. باید اینجور باشد که عظمت الهی رو بیابد. یک شاهدی و اشاره‌ای فقط خدمت عرض کنم به آیاتی که در آغاز بر پیامبر نازل شده است، که آغاز تربیت انسانی است، آغاز تعلیم انسانی است. بنگری عظمت الهی در این آیات موج میزند. اگرچه گفته می شود و درستم هست که تربیت از طریق رحمت الهی سودمندتر است، تربیت از طریق الطاف الهی، عنایات الهی، شرمنده ساختن بندگان الهی، نمکگیر کردن بندگان الهی آسانتر است، ولی همه اینها به این شرط است که این تربیت سبب لغزیدن نشود. و همین خاطر است که اگر کسی دائما چشم جمال الهی داشته باشد، جلال الهی را فراموش میکند. جلال الهی را که فراموش کرده باشد، آنگاه ممکن است در حضور یار خلاف ادب هم انجام بدهد، آنگاه اون خلاف ادب را هم بی‌پردگی بین دو دوست هم بداند. اگر این گونه شد، خود این خلاف ادب در حضور دوست سبب حرمان از نعمت‌های الهی می‌شود. اگرچه ما هرچی بگوییم و هرچی بر زبان آوریم، با خدای خودمون هر گونه سخن بگوییم، هیچ مانعی ندارد، ذاتاً مانعی ندارد. ولی مانعی ندارد به این معنا نیست که هر گونه سخن گفتیم بیشترین اثر را نیز دارد. بنابراین اگر کسی مثلا به خدا تعبیرهای عرفی داشت، خدا را همچون خود تصور کرد، خدا را همچون خود خطاب کرد، همچون دوست خیش خطاب کرد، در مواردی رو که مثلا حالا خیلی صمیمی است با خدا بگه دیگه این یکی رو نداشتیم، این یکی دیگه از شما انتظار نبود، این یکی دیگه چنین نبود، چنان نبود، این دیگه مثلا چه معرفتی بود، این دیگه. اگر کسی اینجوری، یعنی خیلی خیلی هم خودمونی شدن با خدا، این پیامد رو دارد که ادب الهی رو نمیتواند بشناسد. وقتی ادب الهی رو که نشناخت، باید انتظار داشته باشد که از این آثار آداب الهی محروم باشد. یکی از، تو پرانتز خدمتتون عرض می‌کنم، یکی از عوامل محرومیت شدن دوستان، همراهان، محشوران و کسانی رو که به اولیاء خدا محشور هستن گاهی سبب حرمانشون می شود این است که زیاد از حد دوست می شود، عظمت اونها را فراموش می کنند، اگر میبینید که ولی بنده از بندگان خدا در خانه زندگی میکند، اونم چندین و چند ده سال میشود حضرت نوح، ولی فرزندش سخن او را نمیشنود، سخن او را گوش نمیکند، همسرش او را نمییابد، نمیشناسد، نمیفهمد، به دنبال او حرکت نمیکند، این گونه نیست که الیاذ بالله اینها لقمه حلال نخورده باشند، لقمشون حلال بود. بنابراین به حکم من اکل الحلال 40 صباحاً جرى الله ابواب الحکمه من قلبه على لسانه، باید اینها دلهایشون درهای معرفت‌های الهی و چشمه‌های جوشان فضل عمیم الهی باشد، ولی و حال آنکه این گونه نشده است. اینها هیچ کدامشون علیت تامه ندارن. این ضمن این که لقمه حلال خورده است، طهارت ذاتی دارد، طهارت ولادت دارد، بفرمایید زمینه های رشد و مانند اونها وجود دارد، ولی در این حال او از آنگاه که این ولی خدا را مشاهده کرده است به عنوان پدر خیش مشاهده کرده است، نه به عنوان ولی خیش، و ولی به معنای مسلط و قیم، نه به معنای دوست که اصلا مطلوب نیست. اگرچه خلق به خیالشان دوست بودن امر بسیار خوبی است، یا انسان دوستیش را باید با کسی داشته باشد که همتای او باشد، اگر کسی همتا بود خوب است که دوست باشند، یعنی این تابلوی برای تذکر او باشد، او تابلوی برای یادآوری به این باشد، این پسندیده است. ولی آنگاه که هم رتبه نیست، سخن از دوستی مطرح کردن مطلوب نیست، باید سخن از ولایت باشد، سخن از سرپرستی باشد. فرزند برخی از فرزندان انبیا و اولیا و اهل معرفت چنین چیزی را ندارن، به همین خاطر است که سهمشون از دیگران و علی الظاهر از بیگانگان کمتر است، چون جلال را نفهمیده است. آن چرا که دارد لطف و رحمت و شرمندگی دیده است. این لطف و رحمت و شرمندگی نیک است ولی نه برای همگان. بنابراین شناختن عظمت الهی، شناختن جلال الهی شرط است، بلکه مقدم است بر جمال الهی. باید این چنین باشد که این قهر لا بر وجود آدمی سلطه پیدا کند، تا آنگاه الله دلنشین باشد، آنگاه ظهور الله آرامش بخش باشد. لیلا اگر این تیغ لا وجود نداشته باشد، حقیقت لا که قهر است، غلبه است، سلطه است، نفی کردن همه چیز، شمشیر دودمی است که چیزی برای کسی باقی نمیماند، لاست، نفی کردن است، اعدام کننده است، منفی کننده است، سلب کننده است، اگر کسی سهمی از این نداشته باشد، در الله که زمینه ثبوت است، اثبات است، اظهار است، ظهور است و مانند اون سهمی نخواهد داشت. بنابراین توجه به عظمت الهی، خود را در حضور عظمت الهی دیدن، یکی از مهمترین عوامل چشم‌پوشی هم از محرمات، هم از مکروهات و مباحات، هم از اغیار و هم از داشته‌های دیگران است. علتش هم این است که هرچی این حضور در محضر جلال و عظمت و قهر و غلبه و سلطنت الهی بیشتر باشد، این دل انسان، چشم انسان، باطن انسان، ظاهر انسان توانایی مشاهده غیر را ندارد، جرأت نگاه کردن به غیر را پیدا نمی کند، یعنی حتی زمینه مشاهده اغیار پیدا نمی شود تا اینکه او بنگرد و اونها دل ببندد یا دل نبندد. توانایی مشاهده کردن ندارد، چون جرأت مشاهده کردن ندارد. مگر می شود در حضور هر کسی انسان هر عملی، هر فعلی، هر کاری انجام بدهد؟ امکان پذیر نیست. اگر کسی در حضور سلطان قادر بزرگی و دارای سلطنت و حکومت عمیق و وسیع و همه جانبی باشد که بداند تمام ذره ذره وجودش، رگ رگ وجودش بسته به اراده اوست، او اگر این را بیابد و بفهمد که بی اذن و اراده او نمیتواند حتی وهمش متوجه جایی شود، پیداست که این در کنترل خیال هم موفق خواهد بود و در چشم‌پوشی از اغیار هم زمینش براش فراهم خواهد بود و موفق خواهد بود. کسی که در حضور دیگری جرأت نداشته باشد به جایی بنگرد، آثار خاص خودش رو داشته باشد، خواهد داشت. ببینید یه وقتی کسی به وجود پربرکت پیامبر صلوات الله و سلام علیه مشاهده میکند، جمال بی مثال و بی مانند او رو مشاهده میکند، رحمت بی حد و حصر او رو مشاهده میکند، اگر اینجور شد خلاف ادب هم انجام میدهد. خلاف ادبش ملاحظه فرمایید در آیات مختلف قرآن در خیلی از جاده سوره حجرات تابلو شده است، تابلو بزرگی به اندازه همه عالم هستی، و هر کسی که میخواد فهم
زیستن با اولیاء و خدا را، انبیاء الهی را، بندگان خاص خدا را میخواد به دست بیاورد، آداب و آدابش را یاد بگیرد، تربیتی آنچنان و موافق با آن بیابد، باید در سوره حجرات تعمق داشته باشد، جرف نگر باشد. ملازم فرمایید که در این سوره و همچنین در آیات دیگه اومده که انگامی که به پیامبر که نگاه میکنید به چشمان پیامبر ننگرید. این نشان دهنده این است که عظمت را در چشمان پیامبر نمیبینند. اگر عظمت را در چشمان پیامبر میدیدند لازم به سفارش نبود. این که میفرماید که وقتی با پیامبر سخن گویید درست سخن نگویید، بلند سخن نگویید، فریاد نزنید، دا از دور داد نزنید، فلانی آقای و فلانی چنین و چنان. این اگر کسی این گونه عمل میکند، حکایت دارد که جز رحمت از پیامبر چیزی نمیبیند. جز رحمت از پیامبر ندیدن، اگرچه پیامبر رحمت محض است، ولی در این رحمت باید نعمت رو مشاهده کنیم و الا برخوردار از نعمت هم نخواهیم بود. بنابراین اگر کسی پیامبر رو جز رحمت و نعمت و فضل الهی ندید، عظمت را، قهر را، غلبه را، خشم را، غضب را و مانند اون رو در وجود پیامبر نبیند، خلاف ادب عمل میکند. بلند با او سخن میگوید، به هنگام قضا خوردن در ظرف پیامبر نگاه میکند، در دهان پیامبر نگاه میکند، مراقب است که ببیند پیامبر چه میکند، دستش رو اگر به گوشش برد همه متوجه گوش او با گوشش چه میکند. اگر اینا همه خلاف ادب است. این خلاف ادب به این خاطر است که عظمت نمیبینند. اگر عظمت میدید یقینا این گونه بود که امر خلاف ادب انجام نمیداد. نه اینکه انجام نمیداد، اصلا جرأت نگاه کردن به مواضع خلاف ادب را نداشت. تا چه رسد به این که نخست نیک بنگرد، آنگاه در حضور دیگران هم تعریف کند، آنگاه یکی شعر دهد، یکی توضیح دهد، یکی بخندد، یکی تمسخر کند. اصلا به اینجا منتهی نمیشد. بنابراین اولین عامل از عوامل چشم پوشی از ماسو الله، از اغیار، از محرمات، از هر چیزی رو که رضای حق در آن نباشد، کمال در آن نباشد، رحمت در آن نباشد، عبارت است از توجه به عظمت و جلال الهی. این یک عامل. دوم که این حقیقتا عامل دوم است نه عامل اول، منتها نه که راحت تر از خلق خدا نخست به این توجه میکنند به خیالشان که بعد از این که به این جمال الهی که نگریستن زمین فراهم میشود تا جلال الهی هم مثلا خوف داشته باشن، خشیت داشته باشن، پرهیز داشته باشن. نتیجه هم اینه که میبینیم که این زمین فراهم نمیشود. بچه‌ای که از آغاز در دامن مادر بزرگ شده است، از اول رحمت دیده است، از اول جمال دیده است، از اول فضل و لطف و عنایت و توجه دیده است، این به این آسانی به جلال او دست پیدا نخواهد کرد. برای همین هم هست که جلال او همیشه ظهور پیدا نمی‌کند. برای همین هم هست که اگر قرار باشه که این فرزند، این پسر، این دختر حتی به سختی‌ها، رفتارهای ناهنجار و مانند او هم کشانده شود، مادر توانایی کنترل او را ندارد. حتی در برخی از موارد هم کمکش میکند. حتی اگر این بچه اعتیاد هم پیدا کند، بازو هر جور باشه از کنار خرج زندگیش کم میکنه، یک کمی هم کمکش میکنه، مثلا بچهش کمی آرامش داشته باشه، یه ذره مثلا زهرماری هم بهش رسیده باشه. این حکایت داره که این بچه از اول با این جلال آشنایی پیدا کرده و چون جمال آشنایی پیدا کرده و چون تربیت شده جمال مادر هست، توانایی فهمیدن جلال رو نداره. بنابراین قهر و جلال مادر رو نمیشناسد و چون نمیشناسد مادر هم اینه هیچگاه مؤثر نیست، هیچگاه ظهور پیدا نمی کند. قهرش هم میشه توفیه کمیابی که کمتر ظهور پیدا می کند و اگر هم ظهور پیدا کنه لحظه ایست، دقیقه ایست. حداقلش این که فرمود که هر موقع قهر کردین 3 روز بیشتر نشه. نگفته که تا قهر کردین از این ور میگه من قهرم، از این ور میگه آشیم. دیگه 3 روز رو طول بکشه. البته حالا دیگه این جمله تو پرانتز خدمتتون عرض میکنم که روز هر کسی متناسب با خودش هست. یکی روزش 24 ساعت، روزهای خدا هم که میبینید که روزها نزد خدا الف سنتین ما تعدون، 10,000 سال اونچنان که ما تصور میکنیم هر 10,000 سال یک روز الهی است. بنابراین اگر خدا اینو کرده زمینه یه قهر و غضب الهی رو فراهم کنیم که به قهر الهی دچار شویم، حداقلش این 10,000 سال خواهد بود، بلکه بیشتر از این خواهد بود. گفت که اون روزها رو اگر اینجوری حساب کنیم در برخی از مراتب در روز قیامت ببینیم که یک روز است و 50,000 سال است. اگر کسی، حالا اینم باز پرانتز تو پرانتز اضافه میکنم که در روایت داریم که کسانی که اهل جهنم که میشن وارد جهنم میشن حداقل 7 روز در جهنم هستن، اونم روزهای آخرت که هر کدامش اگر به حساب دنیا حساب کنیم و ملاحظه کنیم حدود 50,000 سال گفته شده. خب حالا اون 50,000 سالش رو کار نداریم، همین 7 روزش رو، با اینکه خود خدا ما سفارش کرد که قهر نکنید، هر قهر کردید بیشتر از 3 روز نشود، ولی خودش قهر میکند و 7 روز قهر میکند، حتما باید علتی داشته باشد که چرا اینجوره. خب حالا شاید ما مثلا نتونیم که این رو متوجه بشیم، یا اگر متوجه بشیم توان بیانش رو نداشته باشیم، بر فرض که حالا توان بیانش رو هم داشتیم، خب خداست قهرش هم 7 روز است، ما چه ارتباطی داره که بنده خدا همینقدر که قهر کند و شباهتی به قهر الهی داشته باشد کفایت میکنه. شباهت قهر الهی هم این است که منتویه در قهر الهی باشد، وقتی منتوی که بود دیگه نمیتوان گفت حالا تمام اون است یا نصف اون است. خیلی خوب، پس عامل دوم از عوامل رسیدن به چشم پوشی از محرمات و مکروهات و مباحات و اغیار و داشته های دیگران عبارت است از توجه به لطف عام الهی و رحمت گسترده الهی، و به تعبیر دیگر خیش را پس از آن محضر نخست در محضر جمال الهی یافتند، عالم هستی را جلوه‌ای و نشانی از جمال الهی دانستند، و آنچه که جلوه از جمال الهی باشد مطلوب است، ذاتاً مطلوب است، اگرچه بلعرز به علل متعددی از جمله محدودیت جهان طبیعت نامطلوب باشد، عارضاً به تبع به صورت طفیلی ممکن است لطفی مطلوب نباشد، اما آنچه که در عالم هستی ظهور پیدا کرده است این لطف عمیم الهی است، لطف ویژه الهی است، این لطف هم و این جمال هم مطلوبیت ذاتی دارد، محبوبیت ذاتی دارد، بنابراین پسندیده است. چه نیک خوب گفته است که به جهان خرم از آنم، این جهان نه فقط زمینش، نه فقط آسمانش، نه فقط مار و مورش، نه فقط مؤمن و موحدش، همه اون چه که در عالم هستی وجود دارد استثناء پذیر هم نیست، خواه جماد باشد، هر جمادی که باشد، تفاوتی میان سفید و سیاه نیست، زغال سنگ و سنگ مرمر و یاقوت و در و مرجان و مانند اونها تفاوتی ندارد، چه جاندار باشد، گیاه و علف و حیوان و انسان تفاوتی ندارد، با آنچه که در این عالم هستی وجود دارد دلبسته بودن این نشان دلبستگی به جمال مطلوب الهی است، به جمال ذات نیک و پسندیده و دارای حسن و کمال و بهاء الهی است. ولی در برخی از موارد این چنین است که بالطبع و بالعرض گاهی دلبستن برخی از مظاهر جمال الهی نامطلوب است، ناپسند است، نه به خاطر اینکه ذاتاً این گونه ذاتاً مطلوب است، ولی به خاطر اینکه این دلبستن این جمال با این وجود محدود ما سازگاری نداره، با این راه‌های دستیابی و رسیدن به کمالات محدود ما سازگاری نداره. به همین خاطر است که مثل اینکه مثلا در همین عالم طبیعت چطور نباید از حد لازم شیرینی بیشتر مصرف کنیم؟ مگر شیرینی بد است؟ بد نیست، ولی این وجود ما محدودیت دارد، وقتی محدودیت که داشت همین که شیرین است ثمره و نتیجه و میوه‌اش تلخی است، به همین خاطر است که باید پرهیز کرد، اون هم باید تابع ظاهر شریعت بود. بنابراین به خلق اله، به خلق خدا و موجودات این عالم هستی، به کارها هنجارین و ناهنجارین، خلقها و صفات پسندیده و ناپسند میتوان دو گونه نگریست، بلکه باید دو گونه نگریست، یکی از آن جهت که اینها فعلی از افعال الهی است، از این جهت همه نیکن، همه پسندیدن، اگر چه ظاهر با زائقه های ما با محدودیت های فکری ما سازگار نباشند، از این جهت باید به جهان خرم بود، باید به جهان عاشق بود، باید طالب بود، باید همه عالم رو پسندید، باید دوست داشت خلق خدا را، اگرچه این خلق خدا ظهورش در سگی باشد، آن هم سگ سیاهی باشد، آن هم سگ سیاه گری باشد، آن هم مطلوب است، چون این وجود و این کمال وجود در او ظهور یافته است، اگرچه به ظاهر چنین باشد که ناپسند است، نفرت آور است، نجاستی باشد، آلودگی باشد، اون از این جهت که فعل است و فعل حق تعالی است، جز کمال و بها و جمال و زیبایی و حسن و خوبی و تمامیت و کمال چیزی ندارد، از این جهت مطلوب است، ولی از آن جهت که همین امری را که کمال است و نیک است و پسندیده است با این کمالی که به نام وجود محدود ما ظهور پیدا کرده است سازگاری ندارد، وقتی سازگاری ندارد همچنان که در فصل زمستان پنجره ها را میبندید، در این حال که این سرمای زمستان هم لطف الهی است، عنایت الهی است، به گونه‌ای که اگر نباشد این درختان زنده نمی‌شوند، باید باشد، اون سختی و اون برف و اون یخ و اون زمهریر اون سبب حیات است، احیا میکند جان آدمی را، وجود آدمی را، مراتب آدمی، درون و باطن آدمی را احیا میکند. چه این زمهریر برف و یخ زمستان این عالم باشد، چه برف و یخ آن عالم باشد، هر جا که باشد این ظهور و لطفی از الطاف الهی خواهد بود. ولی در این حال برای این وجود محدود پسندیده است، بلکه لازم است، بلکه با شریعت و ظواهر شریعت، بر اساس ظواهر شریعت واجب است که محدود شود، دربسته شود، چنان که گرمای تابستان هم همین گونه است. بنابراین توجه به لطف و عنایت و جمال بی حد الهی در مرتبه دوم سبب می شود که آنچنان دل انسان را به خیش جلب کند، آنچنان چشمان آدمی را به خود جذب کند که فرصت نگریستن به اغیار نداشته باشد، فرصت توجه پیدا کردن به دیگران نداشته باشد. از راه‌های دیگر به این آسانی یا به این کمال و تمام نمیتوان دست پیدا کرد. اینکه گاهی لازمی فرمایید که برخی در نمازشون دچار مشکل هستند، در حضور قلبشون دچار مشکل هستند، حواسشون رو جمع میکنن، یک بار حواس جمع میکنن از اختیارشون خارج میشود، متوجه غیر از نماز و غیر از خدا میشود. و ملازمی فرمایید در روایت اومده که تا سه بار مجاز هستید، تا دو بار در واقع. یک بار اگر حواسمون به خدا بود و وسطا یادمون رفت، توجهمون رفت مثلا در این گل فرش، در اون گل دیوار، در اون چرا که در جانماز نوشته شده یا نقاشی شده یا هر خاطره بیرونی، باید بازگشت و باید استغفار کرد و باید انابه کرد، این یک بار مجاز. بار دیگر اگر چنین رخ داد، این هم مجاز بود. برای بار سوم دیگه مجاز نیست. خب در یک نماز البته این دیگه لطف الهی است، در یه نماز دو دقیقه، سه دقیقه، چهار دقیقه میگه حالا تو سه بار هم حواست پرت شد ایراد نداره. خب میگه همین چقدر هست که آدم سه بار حواسش پرت بشه، هر سه بار هم سه تا یه دقیقه هم طول بکشه، خب دیگه چیزی باقی نمیمونه برای بازگشتن. ولی این لطف عمیم الهی، لطف گسترده الهی سبب شده است که میگه بالاخره اینجور باشه که هی نرید بیاید. این تواب بودن شما نه به کثرت گناه باشد، بلکه در مراتب توبه باشد. این که آدمی اگر تواب باشد پسندیده است، نه اینکه برای اینکه تعداد توبه همون بیشتر باشه. شمردیم تا حال یه تسبیح شده، دو تا تسبیح کنیم بنابراین یه دروغ دیگه بگیم تا توبه کنیم، یه خلاف کنیم تا توبه کنیم، یه چنین کنیم تا توبه کنیم. این که توبه نیست، این استهزاء است در روایات اومده. اون تواب بودن به این است که اگر خدایی نکرده لغزشی داشتیم، توبه کنیم از اون لغزش ها، آنگاه از این که توجه به اون گناه پیدا کردیم در توبه نخستمون از اون توبه کنیم و همینطور درون همون یکی باشد، نه گناهان تکراری و تکراری و تکراری که البته با طبیعت آدمی عهد شکستن سازگاری بیشتری دارد تا عهد را نگه داشتن. طبیعت آدمی با ضعف در آمیخته است. خلق الانسان من ضعف یا ضعیفا، من عجل یا عجولا، یا من ظلم یا ظلوم، ها آیات با هم دیگه تفاوت داره. این که انسان این گونه است که هویتش، اینم هویتش نه اینکه گله بدی از یه جا بردن، اصلا بندگی یعنی همین، فقیر بودن یعنی همین. فقیر بودن گمانش به اینه که خب حالا ما امروز که الحمدلله سودمون رو بردیم، نمیشه سود فردا رو همین امروز ببریم؟ بنابراین سود فردا رو هم امروز ببریم، به خیال خودمونم میبریم. بعد سود پس فردا رو چی؟ در نتیجه کاری رو که باید مثلا در طول یک سال انجام بدیم، همون شب اول بعد به خیال خودمون هم میرسه که خب رسیدیم، ما الحمدلله به اینها رسیدیم، ما دیگه به آخر خط رسیدیم، حالا دنبالش رو باید چه کار کنیم. اینا نشانه های عجول بودن آدمی است که هر جه یک نشانی گذاشته، هر جه یک خطی گذاشته، بهش گفتن کتاب بنویس، هر جه حال یه کلمه نوشته، گفت خیلی خوب این کلمه کارت نگاه کنه تا تاش رو میخونه دیگه، صفحه بعد صفحه بعد صفحه بعد آخر میرسه به نقطه گذاری. اگر اینجور باشه که همه عالم از این نقطه ها رو دارند، حاصل آن که توجه به این لطف و عنایت و جمال بیمثال الهی سبب میشود که آنچنان همراه و معرفت باشه، چون قرار حضور او رو احساس کنیم، سبب می شود که آدمی آنچنان در محضر او متوجه جمال او باشد که فرصت نگریستن به دیگری را نداشته باشد. راه حضور قلب در نماز هم که مشکل عام است، همین است که در قدم اول توجه به جلال الهی آن اندازه باشد که وقتی سخن از مالک یوم الدین که می شود، او احاطه‌اش در مال روز قیامت باید ظهور پیدا کند. نه اینکه فقط او مالک یوم الدین هست، مالک دنیا هم هست، نه فقط مالک دنیا هست، مالک این وجود ما هم هست، نه فقط مالک این، مالک اوهام و خیالات و صورت‌های ذهنی ما هم هست. این مالک بودن هم به این نیست که سندش به نام اوست، مالک بودن به اینه که این مجموعه آن چرا که به نام ملک یا مملوک شناخته می شود نام بردار شده است، اینها عین تعلق به اوست، عین وابستگی به اوست. بنابراین اگر یه موجود اینجور باشه که عین تعلق به مالکش باشد، یک لحظه نمیتواند از اون جدا شود تا به غیر بنگرد، امکان پذیر نخواهد بود. پس حکایت دارد که اگر حواس ما در جای دیگری است نفهمیدیم مالک یوم الدین یعنی چی، مالک بودن یعنی چی. خب وقتی که ندانستیم و نیافتیم و نفهمیدیم، میخوایم تصنعی حواسمون رو جمع کنیم. تصنعی، خب البته حالا اون تصنعی هم بد نیست، همون آدابی رو که در رحمت کنه شهید ثانی آورده بی ثمر نیست، با تجربه ثابت شده که مؤثر است، ولی مؤثر است غیر از اینه که کافی باشد و بسنده باشد، بس نیست ولی سخت مؤثر است. در همون حدی هم که ایشون در آداب قلبی اشاره کردن باز هم سودمنده. در هر صورت اگر کسی به این درجه از فهم و درک برسد که حضور جمال الهی رو بعد از جلال ادراک کرده باشد، این زمینه چشم‌پوشی از یه اغیار براش فراهمه. اصلا دایی نداره که به دیگری نگاه کنه. وقتی که ما وقتی به کسی که داریم نگاه میکنیم، یه مرتبه یک صدایی هم از این کنار، صدای پایی هم از این کنار داره میاد، از این یکی رو بر میکنیم به اون دیگری متوجه میشویم. علتش این است که ما آنگاه که چشم این دوختیم، خیال کردیم این میخواد به ما آرامش بده، نگاه کردیم دیدیم آرامش نمیدهد، التهاب میبخشد، میگیم نکند این صدایی که میرسد او آرامش بدهد، متوجه اون خواهیم بود. و الا اگر این چنین باشد که وقتی ما این وجود و انسان و فرد اولی رو که مشاهده کردیم آرامش پیدا کنیم، اگر 10 نفر هم صدامون بزنن توجه به غیر نخواهیم داشت، تا چه رسد به این که صدای پایی بشنویم و بعد هم معلوم بشود که صدای پای اصلی بود است، صدای پای گوسفندی بود است و مانند. علت توجهات و تخیلات پیوسته متراکم و فراوان و متعدد این است که به حقیقت کمال و جمال و لطف و عنایت آرام بخش دست پیدا نکرده ایم یا تماشا نکرده ایم. خب این زمینش هم یا راهاش هم فرمودن که توحید است و از طریق توحید باید حرکت کرد، توحید در نظر و در این حال پشتوانه های عملی که در کتاب های خاص خودش یادآوری شده و نوشته شده است. اینم یک عامل. عامل دیگری که این خود به خود در مرتبه سوم پدید میاد، امکان نداره در مرتبه اول و دوم پدید بیاد. اون دو اولی یک و دو توجه به جلال و بعد هم توجه به جمال امکان جایگزین شدن هست، ولی ضرر و پیامدهاش خیلی زیاده. همونطور خدمتتون عرض کردم، کسی که ابتدا توجه به جمال الهی داشته باشد، آنگاه به جلال الهی، اصلا جلال رو نمیتونه بشناسه. مثل طفلی میشود که در دامن مادر بزرگ شده است، بنابراین هر چرا میگوید سخنانی رو که خب اینا دیگه رایج هم هست، کما بیش هم شمون تا حالا دیگه مادر هم کاری به این کارا ندارن، سخنانی رو که فرزندان به مادرهاشون میگن، حرفایی که میزنن، نگاه‌های تغییرآمیز آمیز رو که دارن، خشم‌هایی رو که ابراز میکنن یا خشم‌هایی رو فرو میخورن ولی نشان میدن فرو خوردن خشمشون رو، اینا در حد کفر به خداست. منتها خب نه بچه میفهمه، به خاطر اینکه هیچ وقت نفهمیده که این یک بار که چشماش رو خیره نگاه کرد، اونچنان بر چشمانش بکوبن که دیگر نتوانن نگاه کنن. کی میخواد بکوبه؟ مادر هم چیزا نمیدونه. خب اون که نمیکنه، این کار کار پدر هست. پدر هم اگر این کارو کنه که اول دعواش با مادر، بنابراین اون میگه خب میگم سرمون درد نکنه که برای حمایت از او دعوا کنیم که همه با ما بد باشند. حالا اشکال قبلی این بود که فرزند تخلف کرده، خب بعد میگه که دوستم بچه من چیکار کنه، من دلم میخواد بچه من همینجوری من نگاه کنه، به شما چه ارتباطی؟ میگه شما وکیل وصی ما هستید. خب اینم که میشه علاوه بر این، بنابراین بچه اینجوری داره روش میکنه، آشنایی با جمال سبب غفلت از جلال میشود. و اینم تقریبا میشه گفت که چیزی شبیه به کفر همراه خودش داره، کفر پنهانه، اگر آشکارم نیست کفر پنهانه. اگر شریعت رو ملاحظه بفرمایید، فرمود که لا تقل لهما اف، اف نگید، اف یعنی همین ا، میگم مثلا چنین کاری انجام بدی انجام بده، میگید ا، این ا هم حالا دیگه حداقل نشه دیگه. برخی در روایات اومده که یعنی آدم روشو برگردونه، او میگه که باید چنین کنی، او روشو برمیگردی، یعنی حالا درسته هیچی نگو ولی خب یعنی به تو ارتباط نداره، من خودم میدونم میخوام چیکار کنم. میگه حتی رو ترش نکنید، حتی یک ا نگید، وقتی هر چی رو بگین چشم، ولو در دل و در باطن هم نمیخواید انجام بدید، حالا حداقل میشه جوری سنبلش کرد که همه جا آدم بخواد مخالفت کنه لازم نیست که بگه که اولا به تو ارتباطی نداره، ثانیا من خودم داره اختیار هستم، سالسم به رشد و عقل و بلوغ رسیدم، رابن میگم منو خریدیم از بازار خریدی، خامسم بعد به 1001 دلیل من حرفت انجام نمیدم، بگو چشم، یه جوری هم سنبلشون که، یعنی در مواردی رو که توان نیست، ناتوانی هست، یا به نظر خودمون اینجور میرسه که این مطلوب نیست، پسندیده نیست، نظر پدر و مادر اشتباه هست، ولی مخالفت با اونها صراحت لازم نداره، یه قدری سلیقه میخواد، زرنگی میخواد، زیرکی میخواد، مخصوصا صحبت از پدر و مادر، صحبت از خدا نیست. حالا اونم گویی به همین وجه میشه یک کاری انجام داد، ولی خب وقتی پدر مادر هست، یعنی همین اندازه بگید چشم، هر چی رو شما بفرمایید، قربونتم برم، هر چی شما میگید فهمید چیکار کنین، خب بگو هر چی میخواهید بفرمایید، خب یه لبخندی هم کنارش بشه، بیشتر از این نمیخواد که نافرمانی هم بشه، همین اطاعت لازم انجام شده نسبت به خدا هم تمامیش همینجوریمون. تا ما اگر بگیم همینجوری، میگیم خب تمام شد بس دیگه، از این بعد میگیم خب خدا یا قربانت بریم، هر چی میخواهید بفرمایید بفرمایید، ما کو گوش نمیکنیم، شما بفرمایید، 124000 پیامبر فرستادی، دو برابرش کن، قربون همشون هم میریم، ولی او سی خودش، من سی خودمون. ولی بالاخره این مرتبه سوم باید بعد از اون دو مرتبه، اول باید جلال باشه، جلال مانع جمال نیست، ولی جمال غالبا مانع جلال و ظهور جلال هست. خیلی اخت گرفتن و خیلی انس گرفتن و خیلی رفیق شدن و خیلی این پیامدهایی رو داره که گاهی بدون اینکه کسی متوجه بشه این پیامدها همراه خودش داره، ولی ممکنه به ظاهر هم متوجه نباشه. تکیه کلامها، سخنانی، خطابهایی، مواجههایی و مانند اون رو خواهد داشت، عتابهایی رو خواهد داشت که اینها آثار نامطلوب تکوینی داره، غیر از تشریعیشه، غیر از اموری رو که بالاخره اگر کسی مثلا حالا دوستی بنده ای از بندگان خدا رو بهش میگه آ خیلی بی‌معرفت بودی، درسته که حالا کسی چیزی نمیگه که خب حقش هم اینه، واقعا هم همینجوری که اگر کسی دیگری با خیلی معرفت بودی سخن صادق گفته، سخن راست گفته، ولی این راست گفتن این از اون راستایی که پیامدهای تکوینی داره. چنان که اگر کسی مثلا دیگری رو دید و رو ترش کرد، آنچنان که گویی با بنده اش مقابل هست، آنچنان که گویی با عوامی از بندگان خدا رو سر و کار داره، این آثار تکوینی خاص خودش رو داره، اگرچه به ظاهر هم نشون نده، ولی بالاخره یه جایی ظهور پیدا خواهد کرد. در نتیجه اول جلال است و دوم جمال، یعنی حضور در جلال الهی، حضور در جمال الهی مهمتر. این توهی گشتن، خالی شدن از خود به گونه ای که در وجودش اراده ای جز اراده خدا نباشد، خواستی جز خواست خدا نباشد، میلی جز میل الهی نباشد، با همه وجود فرع خدا شود، تابع خدا شود. این که در تعبیرها داریم که حالا البته مضمونی از قطعه از آیات قرآن است که والامر الیکم، این که آدمی به این حد نسبت به خدا، نسبت به اولیاء خدا، نسبت به انبیاء الهی به این حد برسد که بگوید تقاضای ما این است ولی والامر الیکم، خواسته ما این است ولی والامر الیکم، ما مشکل ما این است ولی تو خود دانی، این خیلی اهمیت داره. این مربوط مرتبه سوم هست. در مرتبه اول و دوم کسی هست که مشاهد جلال الهی است، کسی هست که شاهد جمال الهی است، ولی در مرتبه سوم کسی وجود ندارد، از خودش چیزی نمونده است. این چجوری به دست آورده؟ اطاعت از شریعتی که از ویژگیش همینه، از خواص آثارش همینه، همین شریعتی رو که به ظاهرش میگه آخه این چیه که حالا ما خمولاس میشیم، میدونیم که این حالا به تعبیری اینها شعائر سمبولیکه، یعنی وقتی ما به خودمون به خاک انداختیم، یعنی خدا یا ما دیگه شدیم عین خاک، از هویت و حقیقت و انانیت و غرور و کبر ما چیزی باقی نمون، افتادیم به خاک، این سمبوله، یعنی باید به اینجا برسه. خب وقتی که آدم خودش به خاک میندازه، سر بر پیشانی میگذاره، میگه خیلی نمازم تمام بشه، پدری ازش در بیارم که حس کنه، این چجور میشه آدم خاک شده باشه هنوز وقتی در اوج خاک شدن که هست اینقدر ادعا و غرور داره؟ این حکایت داره که این سمبول از سمبول بودنش خارج شده. بنابراین بعضی میگن که وقتی که این نمادها و سمبولها از هویت و معنای واقعی خودش خارج بشه، یک امر خنده‌آوریه. یعنی فرضیم این که دستش رو سینش گذاشته، یعنی اظهار ادب و احترام میکنه، میگه دمار از روزگار در بیارم که خودت حس کنی، این دیگه خنده داره که آخه اینجوری بگه. مثل اینکه کسی لبخند میزنه، دست دو تا انگشت هم وجود حلقوم کسی داره فشار میده ولی میخنده، این خیلی بی‌معناست، خیلی خنده‌آوره. حالا که خنده‌آوری داره میشه ترکش کرد، بگیم خیلی خوب، ما رکوع که میریم این درسته گفتیم کمرمون خم کردیم در حالی که هنوز یک مقدارم قد کشیدیم، کجا کمرمون رو خم کردیم؟ به سجده که میریم کجا خاک شدیم و از هویت و انانیتمون گذشتیم؟ همونجا هم لحظه شماری میکنیم که این نماز تمام بشیم. بغلی آخو گفته بود که مثلا اینجا یه قرائت غلطه، بذار نمازو تمام بشه تا جوابشو بهش بدم. این دیگه کاملا مخالف نمازه. حالا که مخالف ترکش کنیم، چون خنده‌آوره ترکش کنیم. البته آدم باید سعی کنه که کارش خنده‌آور نباشه، ولی خودش حداقل خنده‌آور نباشه. حالا دیگران که ما هر کاری که انجام بدیم تا به کمال خلوصش نرسه، ولی دیگران خنده‌آوره. ولی ملائک وقتی این کار ما رو که نگاه میکنن، اونتا اونا دیگه خنده به این معنی که ما داریم ندارن، به الا باید دو دستی شکمشون رو بشستن قاه قاه خندن برای این کارهایی که ما انجام میدیم. به خیال خودمون عبادت میکنیم، امر میکنیم، نهی میکنیم، بعد هم میگیم خیلی خوب محکومش کردم یا نه موفق شدم دیگه. اصلا پاسخ دندان شکنی که الان دهنشو نگاه کنیم، یک دندون هم تو دهنش نیست. اونا حقیقتا دارن میخندن، میگه بابا حالا یک کلمه تو حرفی زدی، شیطنت رو اظهار کردی، به گمان خودت اون دندونشو شکستی. دندون شکسته کجا بودی؟ نگم خود دندونشو بشکنی که اینقدر این اون رو گاز نمیگرفت که یکایت داره که دندونش سر جاش هست، بلکه اونم تیستر شده. اما یه جوری باشه برای خودمون خنده‌آور نباشه. برای خودمون خنده‌آور نبودنش اینه که این شعائر باید معنی خاص خودش رو داشته باشه. باید وقتی که مثلا یه نفر رو نامه می‌نویسیم براش، بهش میگیم که شما تشریف بیارید، شامی نهاری مجلس ما حضور و هم رسانید، ما رو قرین امتنان کنین، ما خوشحال بشیم، ما چنین بشیم، ما چنان بشیم، اینو می‌نویسیم، باید حقیقت راست بگیم. نه اینکه بگیم که خب فلانی اومد یا نه، میگه نه خب الحمدلله شرش از سر ما کم شد. خب اگه شر بوده سرت، خب چرا که می‌نویسی ما رو قرین امتنان بفرمایید، ما رو خوشحال بفرمایید، قدم بر چشم ما باید اینجور باشه. حالا کسی دعوتش کردیم که قدمش رو بر چشم ما بگذاره، قدمش رو فرش گذاش، عصبانی نباشیم دیگه. نه اینکه انگار گویی که بر جگر ما پا نهاده است، اینجور نباشه. یعنی کارهای خنده‌آور انجام ندیم، حرفای خنده‌آور نزنیم، حداقل برای خودمون. اما بیشتر از این، آیا حالا اگر اینجور شد که ما به هر کاری ممکن نگاه میگیم خنده‌آوره، یعنی ترکش کنیم؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه همین عمل به ظاهر شریعت که در آغاز خنده آوره، وقتی خلاف باشه، وقتی میگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، همین الان تو ذهنمون هم داریم اینو که میگیم، میگیم نماز که انشاءالله تموم شد فوری میریم فلان یا پارتی قرار میدیم که از بهمون کس کمک برای ما بگیره. بابا این اگر قرارش ایاک است، ایاک نستعین هست دیگه، حالا از همون تو نمازم هم به فکر جور کردن پارتی و پورتی و مانندون هست، این حکایت همون لحظه. میگه اول سعی کنیم اینجوری نباشین، حداقل اون لحظه که میگین راست بگین، حالا بذار بعد دروغ در بیاد. ولی اگر اینجور نشود، میگه بگید. عمل به ظاهر شریعت سبب میشود که انسان تبعیت از اراده الهی رو پیشه خود سازد. خدا فرموده بگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما به وجود اون مراجعه میکنیم، میگیم با این حرفا برای ما زیاده، ما این چیزا رو نمیگیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین چیه؟ ما چشم امیدمون به اون اداره ایست که داریم کار میکنیم، برای آیندهمون هم چشممون به بیمه و بازنشستگی و مانندون ها هست. خدا بود بود، اگر نبود هم بله، البته میگیم خدا کنه که این شرکت بیمه ورشکست نشه تا زمانی که ما میخوایم بازنشست بشیم، همچی نباشه، همه چیش بپاشه. اگر چه برای ما چنین امری گاهی نیست یا سخت است، کسی که معمولا هم حالا اینم یه اشاره باز تو پرانتز که در شغل های ثابت این ویژگی وجود دارد که به راحتی توکل حاصل نمیشه، کسی که اول ماه رفته سر کار که آخر ماه حقوقش معلوم ثابته فیکس به قول امروزی ها، این دیگه حالا توکل کنه که چی؟ مثلا خدا یا دولت رو نگه دار آخر ماه با حقوق بده، این دولت نباشی که دیگه نمیده، این که نمیشه گفت. بگیم خدا مثلا پول بده به دولت که سر ما حقوق ما رو بده، اینم نمیشه به خاطر اینکه ندارم از چشماش در میاریم، اینم که سر جای خودش و مگر جای دیگه که برمی دارن کارخانه جاتشون رو میفروشن مصادره میکنن برای اینکه حقوق میخوان بدن دیگه، یا دارد و از فضلش میده یا اگر نباشه از اصل وجودش کم میکنیم و اینا رو میگیریم. این توکل کردن کار راحتی نیست، برای همینه که سفارش شده در حداقل در توصیه بزرگان که مضمون و مفاد روایت هست که حالا اگر شغل ثابت هم دارین که معین پایانش معلوم، کارهای غیر ثابت هم داشته باشی، یه کارهایی داشته باشید بگین که خدایا بر تو توکل کردم، یعنی یه کارهایی باشه که شدنی و ناشدنی باشه، امید داشته باشیم که ثمر بدهد و امیدم داشته باشیم که ثمر هم ندهد، اینو میشه از خدا خواست. و الا دیگه حالا این که مثلا بگیم خدایا امسال دولت رو بگین 50% زیاد کن، نمیشه، به خودم دعا نکنیم. این وقتی گفته دولت 10.5%، یعنی 11% تقاضا نکنید که نمیشود. این دیگه اصلا دعا کردنش مطلوب نیست. یه جاهایی رو باید آدم باز کنه برای کارهای خودش، کارهای شخصی. حالا همین که میگن شغل آزاد، میگه شغل آزاد، نه آزاد از بندگی خدا که هر کاری انجام داد، شغلی باشد که پایانش در دست خود انسان و انسان‌های مشابه او نباشد، پایانش در دست خدا باشد. البته در همون کار دیگه هم اینجور هست که اون رو میشه، ولی برای هر کس توکل حاصل نمیشود. پس بنابراین اطاعت کردن و شنیدن و عمل کردن ظواهر شریعت این ایجاد میکنه که ما میخوایم بشینیم خدا گفته پاشو بگو الله اکبر، میگیم الله اکبر، میدونیم که ما این چیز رو باور نداریم. الله اکبر کجا بوده؟ الله اکبر من ان یوسف که ما نمیفهمیم هیچ، الله اکبر من کل شی. اینجوره؟ نه، اصلا اینجور نیست. به خاطر اینکه همون لحظه‌ای که تا میگیم که الله اکبر، یعنی الله اکبر من کل شی، یعنی حرف عوام، همون رو هم که میگیم مثلا میگن که اسبت فرار کرد، مون الله اکبر گفته نگفته یادمون میره، ماشین تو دزدیدن، دو چرخت پنچر شد، چنین و چنان شد، این اصلا میره، هنوز به اکبرش نرسیدیم، تبدیل به اشقر میشه و از بین رفته. اینه حکایت داره که این الله اکبر ها گفتن ها موافق با اون ما به ازای عینی و واقعی در باطن انسان، در فهم و معرفت و جان انسان نیست، بنابراین صادق نیست. ولی در این حال فرمود بگید، همین الله اکبر رو بگید، خدا میفرماید بگید الله اکبر، شما بگید، بگید خدای من میدونم که اینا رو من باورم نمیشه، ولی تو گفتی بگو الله اکبر، چش. دعا کنیم، خدایا من میدونم که دعای من به اجابت نمیرسه، ولی تو فرمودی دعا کن، چش، دعا میکنم. تو گفتی برای دنیا هم از من بخوا، خدایا من اصلا دنیا نمیخوام، زندگی هم نمیخوام، اصلا جان نمیخوام، یک لحظه موندن هم نمیخوام، ولی چون تو گفتی از دنیا هم بخوا، چش، من از اصلش جانم رو نمیخوام. اون میگه که تو بگو فرش بهت بدم، کفش بهت بدم، زمین بهت بدم، میگم آخه من خودم هم نمیخواد، میگه تو با این کارا کار نداشته باش، تو اونی هم که نمیخوای رو هم بگو میخوام، نمک غذات هم از من بخوا، میگم آخه نمک غذا رو که مغازه سر کوچه دارن که حالا که نمکیم در کوچه که در خونه، میگه نه اونم از من بخوا، همه چیزت رو از من بخوا، از ریشترین داد درشترین رو بخوا. برای چی بخوام؟ میگه این خواستن سبب میشود که آرام آرام کم کم یاد بگیری که چیزی غیر از آن چرا که من میخوام تو هم نخوای، کم کم یاد بگیری که اونگونه اراده کنی که من جلوتر اراده کردم، یعنی ارادت رو تکیه بدی به اراده من، تا اراده من نباشه اراده تو ظهور پیدا نکنه، تا خواست و مشیت من نباشه تو خواست نداشته باشی، تا من انگیزش و تشویق و طلب نداشته باشم طلب تو نباشد. این زمین در قدم نخست اینجوری که اراده ما وابسته به اراده الهی خواهد شد، در قدم دوم این است که ما دیگه در وجودمون احساس اراده نمی کنیم، بنابراین بهش میگه خب میگه چیکار کنیم، لحظه شما بفرمایید. این درسته که یه وقتی اینجوری که در کارهایی که مشورت عمومی است، در اینجا نباید بگین که نفر اول میگه خیلی خب جمع شدیم مثلا با آمریکا چیکار کنیم، میگن خب نظر شما نظرتون چیه، میگه من نظری ندارم، هر چی شما بفرمایید. نفر دوم شما همین هر چی شما بفرمایید، بالاخره یکی باید بفرمایید که اینه یه امریست. ولی این که آدمی نسبت به خدا و امر و دستور و مشیت الهی اینجور باشه که بشه که بنده من تقاضا چیه، میگه هرچی شما بفرمایی، هرچی شما بخوای، اینجا مطلوبه، منتها به شرط این که واقعا اراده از ما سلب شده باشه. کی سلب میشه؟ بعد از این که نخست در اطاعت و انجام ظواهر شریعت یاد گرفتیم که ارادمون رو تکیه بدیم به اراده خدا. تا خدا اراده نکرده است ما اراده نمی کنیم، تا خدا طلب نکرده است ما طلب نمی کنیم، تا خدا دستور نداده است انجام نمی دهیم. وقت البته همین مرتبه رو اشاره کنم خدمتتون که این به اون جایی میرسه در همین قدم اول که قرار ارادمون تکیگاهش اراده خدا باشه و اراده مستقل نداشته باشیم، به اونجا میرسه که کاری رو در زندگیمون جز امر و نهی الهی مد نظر نداریم، به تعبیر درست‌تر کاری رو انجام نمیدیم مگر اینکه امر الهی بهش تعلق گرفته باشه، امر بهش تعلق گرفته باشه، یعنی به جایی که هر کاری که انجام میدیم احساس میکنیم که این واجب عینیه، حتمیست بر ما، دیگه کار مباه نداریم. البته اینه شدنیست دیگه، همین بر حسب ظاهر شریعت هم شدنیست. میخواییم بخوابیم، آخه ما وقتی که روزی 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت کمتر و بیشتر میخوابیم، این آخه چیری میشه؟ این رو به امر الهی وقت در نتیجه بگیم که قربتن الالله، یعنی داریم عبادت میکنیم. این عبادت هاست که آدم رو میخواد به جایی برسونه، اون عبادت 5 دقیقه، اونم 5 دقیقه در غفلت، اون یه اثر داره. آدم 8 ساعت پشترم عبادت کنه، این آدمو میکنه از این جهان و ولی به شرط این که اول گفته که همینجور که میگه درکت نماز صبح میکنم قربت الله الله اکبر، بگه 8 ساعت الان میخوابم قربت الله الله اکبر، چند آیه از آیات قرآن رو تلاوت کنه، نام خدا و یاد خدا رو به زبان یه تعدادی مکرر بیاره که قلبش توجه پیدا کنه، بگیر بخوابه. 8 ساعت داره به سرعت نور داره پیش میره، 8 ساعت بدون غفلت داره میره. اگر اینجور شد ما نگاه کنید که خواب عالم ببین چه خاصیتی پیدا می‌کنه، خواب آدم با فهم و معرفت، اینا رو باید که انجام داد. بنابراین اگر داریم کار می‌کنیم صبح که می‌ریم سر کار قربت الله، وسطش هم اینطور، وسط‌های کارم هر جایی که مثلا یه نفر اومد اوقاتمون رو تلخ کرد، گفت وظیفه تو چنین و چنان بوده، محمد شبانی شو بود، اینا خیر مجلس وظیفه اینا، هر کار دلت می‌خواد انجام بده، تا متوجه شدیم که از حضور قلب خارج شدیم اظهار توبه کنیم و پشیمان بشیم و جبرانش کنیم. چون در عبادت کدام اینجوری نمیگه که بگیم که اصلا به شما چه ربطی داره هر کار دلت میخواد انجام بده، در عبادت در بندگی خدا هم چیزا نداره که. بنابراین اگر کار داریم انجام میدیم، فعالیت میکنیم، حالا اداره باشه، کارخونه باشه، رانندگی باشه، بیرون باشه، کشاورز باشه، تفاوتی نداره، هر کاری که مبتنی بر معرفت باشد به گونه اینکه بتواند با امر الهی انجام بده هم میشود عبادت. مگر نه اینه که این رو خدا امر کرده، همون خدایی گفت اقیم الصلاة مگر نه فرمود کار کنید، همون خدایی که فرمود که روزه بگیرید مگر نه فرمود که تأمین زندگیتون افضل عباداته، بهترین عبادت تأمین زندگی البته از راه حلال. خب وقتی که اینجوره، کسی که مشغول به افضل عبادات شده باید حضور قلب داشته باشه، پیوسته توجه داشته باشه که خدا فرموده که این افضل عباداته، ما هم حالا که داریم افضل عبادات رو انجام میدیم به بهترین وجه انجام میدیم، جوری انجام نمیدیم که یه ساعت بعد دفع ایراد توش پیدا کنن، یه جوری انجام بدیم که در حد توان خودمون عیب و نقصی نداشته باشه. خب اگر این عمل به ظاهر شریعت بود، ابتدا اینجور میشه که ارادمون وابسته به اراده الهی میشه، تا او نگه ما هیچی نمیگیم، او بگیم واجبه میگیم چشم، بگه حرامه میگیم چشم. در قدمهای اول اینجوره، در قدمهای بعدی اینه که آرام آرام این اراده ما محو میشه، از میان میره. وقتی از میان که رفت دیگه میشه عبدی اتینی اجعلک مثلی او مثلی، یا لا یزال یتقرب الی العبد، بنده من پیوسته به سوی می آید، حتی اکون سمعه الذی اسمع به بصره الذی ابصر به الی آخر. این با چشمهایی که میبینه او نمیبینه، خدا میبیند. این یه تعبیرش. یه تعبیر دیگر اینه که دو تا قربه دیگه هر کدام یکی، یه تعبیر دیگه اینه که این بنده من با چشمای من میبینه. اینجوری نیست که چشمشو باز کنه هر جا که دید به خیال خودش دیده. این چشمها وقتی که در اطاعت از ظاهر شریعت اونقدر بشین و پاشو بهش گفتن، میگم عادت کرد، عادت همراه و معرفت پیدا کرد، یعنی ارادش فانی در اراده خدا شد، در اینجاست که میتونه با چشم خدا ببینه. وقتی با چشم خدا ببیند، با گوش خدا ببیند، با دست خدا انجام بدهد، طبعا دیگه خبط و خطا و ناروایی در اون نخواهد بود. اون سابقه بر این، حالا سالیان پیش که این آموزش نظامی رو که رفته بودیم، این فرمانده اون کسی که همین کلاس‌ها اینجوری یاد میداد که الان خاطرم نیست که کلاس چی بهش میگفتن، که عمیقی بشین پاشو خیلی داشت، میگفت که بشین باید نشست، پاشو باید سریع پاشو، بعد این وسطش میگفت پش پش، این دیگه بشین و نونشم نمیگفت. بعد یه بار که ایستادیم یه نفر بهش گفت که آقا اگر مقصود نشستن است، خب نشسته بودیم دیگه، چرا گفتی پاشو؟ اگر مقصود ایستادن است، خب ایستادیم، برای چی پاشو بشی، برای چی بشینیم؟ آخه یکی از این دوتا مطلوبه دیگه. اون بنده خدا آدم فهمیده بود، گفت نه، مقصود همین نشستن و پاشدنه، باید عادت کنید که وقتی گفتن بشین نکی دولت رو نگاه کنید، چی شده؟ دشمن اومده، خطر اومده، منفعت اومده، چه اتفاق گفته؟ بشین یعنی بشین، کار به کاری نداشته باش. و اگر همون لحظه هم بهت گفتن پاشو، نگو باز مگر این حالش خوب نیست، مگر اتفاقی افتاده، مگر مثلا آب اومده، داریم خیس میشیم، مار اومده، مور اومده، میگه نه اصلا تو به غایت امر توجه نکن که این بشین مقصود چیست و برخیز مطلوب چیست. مقصود از این بشین همین است که بشین را یاد بگیری، تا برو که شنیدی و شینم بعدش بلا فاصله نشسته باشی، بدون اینکه یک ذره اندیشیده باشی، و وقتی پرو که شنیدی که پاشو بلا فاصله ایستاده باشی. اگر اینجوری شد آرام آرام اینجور میشه، گوش آدم منتظر میگه ب یا پ. اگر اینجور شد یعنی این اراده مندک که در اراده آمر شده. اون فرمانده چی گفته؟ گفته بشین، ما که اصلا هیچ میلونم نبود، میگه میل خودته، بهت گفت بشین بشین، درسته که ممکنه در امرها و نهیهای بشری خاصیتی هم نباشه، چنان که خاصیت هم خیلی یاش نیست. البته اگه کسی تمرینها و ریاضتهای دقیق عقلی و عملی داشته باشه، این بشین پاشونها خیلی مطلوبه، خیلی پسندیده است. ولی اینکه نه دیگه، ولی اینکه آدما رو از هویت خودشون تخلیهشون کنن به گونه‌ای که هر چه بهشون گفتم دیگه فکر نکنن روش، این مطلوب نیست. ولی بالاخره اگر همین هم پشتوانه دقیق‌تری داشته باشه، همینا هم نامطلوب نخواهد بود. اما در اوامر الهی اینجور نیست. وقتی گفت که قو انفسکم، همین ساعت قبل 10 تا آیه برامون آورده که بجنگین، وقتی میجنگین دندوناتون رو هم فشار میدین، جلو دشمن نگاه نکنین، پشت سرش نگاه کنید، توکلتون بر خدا باشه، از همون اول اومدین سر بدهید، جان بدهید، مال بدهید، همه اینها. حالا هنوز اولین شمشیر آوردیم، میگیم که قو انفسکم. ای بابا همین الان که تو گفتی که برو به پیش، که حالا میگی که نه اون رهاش کن، خودت رو نگهدار، میگه کنم این کارو نداشته باش، بگو شش. این چشم گفتن یعنی انجام ادب شریعت سبب می شود که اراده انسان فانی در اراده خدا بشود. در این صورت است که این با خیال راحت می تواند اطمینان داشته باشد که آنچه را که انجام می دهد جز اراده الهی انجام نداده است، چون از خودش اراده نمونده است. چجوری نمونده است؟ از بس بهش گفتن که اینجور باش، اینجور باش، اینجور باش، او هم مثلا اول گفته چشم، این ساعت این دارا بخون، اون ساعت این، دو تا رو ما خیلی هم فرقی براش قائل نیستیم. نه اینجوری بگو، من بهت میگم اینجور بگو، اینجور بگو دیگه. میگه اول این صلوات رو بفرست، بعد این صلوات رو، بعد اون مرچ رو میگونیم، این تفاوتی نداره، اول و دوم و سوم برای همون مثل همه. ولی میگه نه، ترتیب شاید کن، بگیم چش، میگه این اولی رو 3 بار بگو، دومی رو 7 بار بگو. خالی نمیشه ما اولی رو اصلا بینابین هر دو یکی 5 بار بگیم، 10 بار دیگه سر راست بشه. میگه همونجوری من بهت میگم، کم و زیادش نکنید. اگر تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها رو میگین، اول 33 بار الحمدلله بگیم، بعدن 33 بار سبحان الله. اما اگر نه زیارت حضرت معصوم سلام الله علیه رو میخوام بکنی، یه تسبیح دیگری اونجا بلعت، اول 33 بار سبحان الله بگیم، بعد الحمدلله بگیم، بابا اینو که با هم فرق نداره که. حالا واقعا به قول عوام که میگن خواجه علی، علی خواجه، خیلی با هم فرق داره، اونقدر تفاوت داره که حداقل خاصیتش و حداقل نتیجش اینه که این اراده ما رو وصل به یک اراده بی حد و اندازه میکنه. این اراده ما رو از ما میگیره، نه اینکه یک موجودی باشیم که دمدمی مزاج دیگه بی اراده داریم کار میکنیم، هر بادی از هر جا بیاد. از قضا از وقتی که ما اراده محدود و تنگ و ضعیف و کوچک و ناقص خودمون رو از دست دادیم، یک اراده به دست آوردیم که شده کل جبل راسخ. از دور تا دور دنیا داره عوامل خطرساز و خطر آفرین داره پیش میاد، اون میگه چون این اراده الهی شده، میگه باید ببینیم خدا چی میگه. خدا میگه مقاومت کن، میگیم چشم. آخه نمیشود، نمیشود که، نه معنا نداره که. و همین خاطره که وقتی اون اولین ناو جنگی آمریکا اومده بود خلیج فارس، زمان جنگ تحمیلی همون اوائلش، و حضرت امام مراجعه کردن که این دیگه یال و کوپال چه داره میاره، چه کار کنیم؟ با اون نکاتی رو که حالا مراجعه بفرمایید گفته شده، کم و بیش بهشون میگه که خودتون فکر کنین میخواین هر کار کنین خودتون، ولی اگه من جای شما بودم ناو اولی رو میزدم غرقش میکردم. آخه اگر ناو بزنیم دعوا میشه، خب بشه. اینجور نیست که اینها مطلوبیت ذاتی داشته باشه که حالا ما صبح که پا میشیم صدای کلاغی هم نشنویم، بریم سر کار، غروب هم برمیگردیم صدای گنجشک هم نشنویم، چه زندگی خوب و راحتی. این خوب و راحت که با یکی دیگه تعریف کنه خوب و راحت یعنی چی؟ اون زندگی خوب و راحت آن است که پیوسته به سرعت نور انسان کمالاتش رو به دست بیاره. اگه در صلح امکان پذیر باشد، که البته بهتر امکان پذیر است، صلح رو انتخاب کنید. اگه در جنگ امکان پذیر باشد، جنگ رو انتخاب کنید. خب بالاخره وقتی واگذار کردم به خودشون، گفتم من اگر جای شما بودم اولیو، اگر اولیو ترتیبشون میدادن، دومی به این راحتی جرأت نمی‌کرد. منتها خب حالا البته وقتی قراره که بنده و شما تصمیم میگیریم، ما بر اساس فهم خودمون باید تصمیم بگیریم. و ایشون هم نفرمود که بریم بزنیم، گفت من اگر بودم میزدم، ولی شما خودتون تصمیم بگیرید. نتیجهش این شد که یعنی اراده میکند آنچرا که خدا مطلوبش هست بر اساس ظواهر شریعت مطلوب خداست. اما اینکه آخه این مثلا کشته میشویم، چنین میشویم، چنان میشویم، گاهی در این کشته شدن ها آنچنان حیاتی وجود دارد که اگر بین خلق عالم تقسیم کنن، همه مردگان عالم زنده میشوند. ولی ما اینا رو توجه نداریم دیگه. ما به تعداد آدمامون نگاه میکنیم، میگیم قبلا 5 نفر بودیم، الان یکیمون کشته شد 4 نفر، جاش خالی، حیف شد. این در واقع الان جای ما خالی، جایی که خالی نیست که، جایی پر پره.
زنده حی... مگر غیر از اینه که ما نفس میکشیم میخوریم میاشامیم، او هم دیگه حداقل این رو که داره، که او بیشتر از این رو داره. مگر غیر از اینه که ما اینجا در محضر خدا اگر بفهمیم که البته تفاوت ما با شهدا در اینه که اشتراکمون در اینه که همه نزد خدا دارن روزی میخورن، مگر کسی هست نزد خدا نباشه؟ تفاوتش در اینه که اونها میفهمن در حضور خدا هستن، در محضر خدا هستن، ما نمیفهمیم. ما میگیم سفره وردی و سر سفره خودمون میشینیم، یه روزی هم اگر سر سفره خودمون نباشه میگیم خونی فلانی دعوت بودیم، سر امروز دیگه این غذای فلانی رو خوردیم. اون نه، او سفره خودش و غیر خودش و هر چیزی که در عالم هست همه رو سفره خدا میدونه، سر سفره او سر سفره با معرفت نشسته، ما بی معرفت. لیلا خوردن رو که همه عالم دارن میخورن، که کی نمیخوره؟ اون تا به نظر ما اینجوری که اونا دیگه رفتن، ببین چطور شده، حیف شدن کار مخزن، حالا که یه مقدار مثلا به نظر هم میاد که حالا خونشون داره پایمال میشه، حیف شدن که رفتن چون خونشون از بین رفت. حیف شدن یعنی چی؟ یعنی کسی از این محدوده طبیعت، تنگنای طبیعی، از این وسوسه های شیطانی نجات پیدا کنه، این بده. یه نفر موفق بشه از این کلاسی رو که همه تنبلهای 3 ساله و 4 ساله و 5 ساله هم کلاس اول هستن، یکی باشه از این مدرسه بره بیرون، حیف شده که رفته. ای کاش بود ما همه جمع بودیم از اول باز میگفتیم انف، اونا هم میگفتن انه، ولی یکی که رفته الف و یاد گرفته، این جای نگرانی نداره، این جای قصه خوردن نداره. اگه جای قصه خوردن هست، قصه برای خودمون هست که هنوز هم سال اولمون میگیم انف. خب پس راه رسیدن به این تهی شدن از اراده خیش این است که بر ظاهر شریعت متمسک باشیم. یعنی حتی کارهایی هم که به ظاهر خودمون علاقه داریم که انجام بدیم، اینا رو نگاه کنیم، یک وجه شرعی براش پیدا کنیم. اینا کلاه شرعی نیست، اینا تمرین ریاضت دینی است. بگیم ببینید این کار رو خدا هم دستور داده، پس من انجام میدم چون خدا دستور داده. در آغازش ممکن اینجور نباشه، ولی در پایانش آرام آرام اینجور خواهد شد که آدمی اون چرا که اراده میکنه به اراده خدا اراده میکنه، نه به اراده خودشون، اراده برای او باقی نمیموند و نمونده است. خیلی خوب، اینم سومی که عرض کردم خدمت تو، این دیگه تمام علت و تمامیت به فعلیت رسیدن چشم پوشی از اغیار هست. اینم بازم تأکید میکنم که عمل به ظاهر شریعت هست. عمل به ظاهر شریعت هم فقط به این انگیزه که خدا دستور داده. خدا فرمود دعا بخونید، ما این دعا رو میخونیم هیچ هم سرمون نمیشه، ولی وقتی خدا فرمود بخونید و بخونید، این حداقل گوش کردن رو یاد، این گوش کردن نصف کماله. این که آدمی بتونه در حضور مولای خیش، در حضور خدای خیش، در حضور رب خیش تسلیم باشه، چیزی رو انتخاب کند، چیزی رو انجام بده که او انتخاب کرده، این سبب میشه که اراده از درون کم کم از بین میره، میشه که اراده پولادین الهی. که وقتی که این اراده رو اگه بهش بگن که دیگه داره دشمن میاد، میگه ما رو باکی نیست. اون زمانی دشمن نیامده بود ما چیکار میکردیم؟ ما به امر الهی وظایفمون انجام میدادیم. حالا که داره میاد چیکار میکنیم؟ الانم به امر الهی وظایفمون انجام میدیم. نه اون موقع خوف و هراس و وحشتی داشتیم، نه حالا خوف و هراس و وحشتی داریم. نهایتش اینه که چنان که بارها و بارها از این اتفاقات افتاده، دشمن آمده از سر بر بدنی نمونده است، اما که جای خراب شده، جای طوری شده، جمعی از بندگان خدا از این دنیا ملحق شدن به عالم دیگری، کمال خیش و امکانات و یافته های بالفعل خیش را هم یافتن، حی حاضر باطنش رو پیدا کردن. هیچ طوری هم نشده. این که حالا بعد از 100 سال میریم یا بعد از 20 سال میریم، اینا خیلی تفاوتی نداره. خیلی خوب بگذاریم. در هر صورت عامل نخست، یعنی توجه به عظمت خدا، مربوط به پارسایان مورد بحث است. یعنی این که قضو ابصارهم اما حرم الله تعالی علیهم، از این که مثال به محرمات زده، نشان دهنده این است که توجه به عظمت و جلال الهی سرنوشت ساز است برای این درجه از پارسایی و تقوا. ولی بالاخره مهمترین عاملی رو که هم در درک جلال و هم جمال و هم تهی شدن از اراده خیش و مندک شدن اراده خیش هست، عبارت است از ادراک و حضور. هرگاه که خدا را حاضر ببینیم، این سبب می شود که چشم از او نداریم، توجه به غیر نکنیم. میل به غیر پیدا نکنیم. اگر میل هم پیدا کردیم، یه وقتی میل های غریزی و طبیعی اونهاست، اونها رو امر و نهی نداره، اونها به لحاظ رفتاری امر و نهی داره، یعنی اظهار عملی این میل رو کنترل کنیم. الا خود میل رو که نمیشه، وقتی دل آدمی به جای گره خورده باشه اینو نمیشه گفت گرهشو باز کن، ولی میتوان گفت که به گونه ای رفتار کن، به گونه ای که کسی چنین علقه و تعلقی رو نداره، یعنی در عمل مراقبت کن، الا خود میل رو نمیشه کاریش کرد. خب اینم از این. میخواستم که یک روایتی رو بخونم که هم روایت هم داستان، که فرصت تموم شده میخوام یه قدری هم توضیح بدم، بمونه برای جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این مدت کوتاهی رو که فرصت هست، اگر شما هم فرمایشی داشته باشید و نکته‌ای داشته باشید خدمتتون هستم، اگر نه به خدای بزرگ. بله بفرمایید. اصلا به طور کلی هر گونه رفتاری و سخنی که نشان محبت در اون نباشد مکروه است نزد خدا. این به طور کلی، یعنی این اوف گفتن، رو ترش کردن، برگردوندن، امر نامطلوبی است مطلقا، به خاطر این که این تشبه به خدا نیست، نقطه مقابلشه. که اگر میخواست خدا این گونه رفتار کنه اصلا خلقی پدید نیامده بود. پس اصل کار نامطلوبه، منتهی نامطلوب بودن دیگه درجات داره. یه وقتی این اوف گفتن، رو ترش کردن، رو برگردوندن نسبت به خداست، این کفر است. یه وقتی نسبت به پدر و مادر است که پدر و مادر هم ولی یه نعمتند، شبیه کفر است، خود کفر نیست. یه وقتی نسبت به زن و شوهر و هم دو همسر هست، وقتی نسبت بین این هاست، اینا به خاطر اینکه حقوقشون طرفی نیست، به خلاف پدر و مادر و فرزند که اونجا حقوق یک طرفه است. اون حقهایی هم که برای فرزندان، برای پدر و مادر نام بردن رو نگاه کنید، اینکه مثلا اسم خوبی براش بگذاره، اینکه زندگیش رو تأمین کنه، اینکه وقت ازدواجش که شد مقدماتش فراهم کنه، حکایت داره که حق جدی نیست، به ظاهر حقه، ولی از این طرف فرزند نسبت پدر و مادر ببین چه وظیفه‌ای داره. این حق حق واقعی است، چون نعمت از یک طرفه، ولایت از یک طرفه. بنابراین هر جا که ولایت تمامیت بیشتر داره، حقوقش سنگین‌تر و اوف گفتن ضرر و زیانش بیشتر و آثار تکوینی بیشتر داره. هر جا کمتر باشه در زندگی مشترک، حقوق طرفی نیست، یک طرفه نیست. وقتی که اینجوری که شد، خب اینم یک درجه پایین‌تر. بیان در بین جامعه مؤمنان، اونا هم با توجه به اینکه حقوق طرفینی نسبت به هم دیگه دارن، این اوف گفتن یه درجه پایین ترش همون آثار تکوینی رو داره. بالاخره ملاحظه بفرمایید که مراتب مختلف حق و تکلیف، مراتب مختلف ناپسندی و آلودگی برخوردها و گفتارهای ناپسند رو همراه خودش داره. ولی به طور کلی اینجور هست که شخصی، مواردی داریم، خدمت پیامبر رسید، شکایت داشت از پدرش، گفتیم من هر چی که کار میکنم یه جه پسنداز میکنم، فردا بالاخره به درد خونمون، زندگیمون، مساله زندگیمون، آتیمون بخوره، به درمون ور میداره خرج میکنه. مثل این که امضا نداشته حساباشون اون زمان. من گله دارم پیامبر، تو بهش تذکر بده از این کارا نکنه. پیامبر فرمود که انت و مالک لعبیک، نه فقط مالت از پدرت، خودت هم مال پدرت هستی. بنابراین او تسلط هم بر مالت دارد، منتها اینا رو دیگه ما برای پدرها نمیگیم که امضا کنن دو حسابشون رو خالی کنن از بانک، ولی این حق رو دارند به خاطر اینکه ولایت دارن بر این فرزند. حقش فرقیه، بله. برای همینه که ربا مواردی استثناء شدن، یکی از همین موارد همینه که مانعی نداره بین زن و شوهر ربا دادن، مانعی نداره ربا گرفتن، معنا نداره، به خاطر اینکه همین جوریه که اینا نسبت به هم دیگه حقوقی دارن که اینجور. در هر صورت پدر و مادر خیلی حق دارن. اولین حقشون اینه که در جلسه گذشته رو باید خوندیم که اگر وساطت پدر و مادر نبودن، اون فیض الهی و وجود از سوی خدا به ما تعلق نمی گرفت، ما معدوم بودیم. حالا اینا که موجودیم، بزرگترین کمال رو به دست آوردیم. این ثمرات این کمال اینه که حالا مالی داریم، نانی داریم، جاهی داریم، شهرتی داریم، ماشینی داریم، نونی زندگی داریم، اینا یک از هزاری نیست که ما در وجودمون به دست آوردیم.
میگه وجودت رو از طریق پدر مادر به دست آوردی، اگر پدر مادر نبود لطف الهی به تو نمیرسید. بنابراین حواشیش دیگه چیزی به حساب نمیاد، اینا متعلق به پدر و مادر هست. من که حالا اون رو هم نمیدونم، خیلی هم سختیرم. حالا که فعلا اینجوری که بچه‌ها معمولا استخونه پدر مادر رو میچرن، گوشاشو برمی‌دارن، اوناش هم میندازن دور، که ولی در این حال حق اونها سرجی خودش بوده. بله بفهم. ببینید اگر زندگی بر اساس فهم و معرفت نباشه، خب آره، معمولا کسانی که این حس و این پرسشگری و این اعتراض و این چیزا رو ندارن، سکوتی بیشتری دارن، تحمل بیشتری دارن، بنابراین دعوا و نزاع کمتری دارن، دیگران ازشون راضی هستن. ولی اگر مبتنی به معرفت باشه دیگه وضع فرق میکنه. اگر کسی که این دستی که این زبانی که داره او رو میگزه توجه داشته باشد که حداقلش اینه که زبان بنده از بندگان خداست، این پسوند خدایی رو داشته باشه، این نگاه میکنه که دقیقاً بر حسب امر خدا عمل کنه. خدا میگه در چنین موردی که زبان این بنده تو رو داره میگزه، وظیفه چیه؟ فقط به وظیفه عمل کنه، نه کمتر نه بیشتر. بنابراین اگر فرمود که بگذر، میگذره. اگر گفت مقابل مس کن، چون داره روش زیاد میشه و خودشو داره گرفتار میندازه، انجام میده. بنابراین کنجکاو بودن، به فرمود اعتراض، اهل نقد بودن، اهل اعتراض بودن، همه اینها محفوظه، ولی بر اساس معرفت. نمیشه گفت نه. اگر بخوایم همه بگیم همه بی‌معرفت باشن، خب بی‌معرفتی که راه عوضی رفته، تو اون کسی هم خورده خورده راه درست رفته، خب پیداست که ترجیح داره. همینقدر که حداقل دعوا رو کمش کرده، این امتیازه. ولی اون دعوایی رو کم کردن ارزش ذاتی داره که بر اساس معرفت باشه. یعنی خب معمولا هم نزاع و دعوایی رو که در جامعه در بین افراد تو خانواده این هست، میگه که یه عیبی رو از کسی رو، حالا عیب هست یا نیست، اظهار میکنند، یا نسبت میدن به کم درکی، کم فهمی، کم عقلی، یا مانندی، یا چیزای شبیه این جهل، حماقت، مانند اون، یا نمونای دیگرش، ناداشتن، بفرمایید که بی پولی، فقیر بودن، خانواده گردن مثلا امکانات داری نداشتن و مانند اینها، اینا یعنی یک نقصی رو به هم دیگه نسبت میدن، این دعواشونه. حالا اگر کسی این فهم رو داشته باشه بگه که اون چرا که تو گفتی اگه در من هست خدا مرا بیامرزد، اگر نیست خدا تو را بیامرزد. بالاخره این کسی هم که طرف دعوای ما، اینم آدم نیست دیگه. این اگر ببینه که طرفش آدم فهیمی است، بعد از مدتی متوجه میشه که این حرفا در حد او نیست، او هم کوتاه میاد. منتها میگه احمق، ما هم چارت روش میگذاریم، میگیم احمق ابن احمق ابن احمق. خب وقتی اینجوری شد، او میگه خیلی خب، ما باز باید فکر کنیم یه جای دیگه، در اینجا اگر یه جای حرف جدید یاد گرفتی میتونه دلیه که بسوزونه. میگه این یکی نگه دارم در یک موقع خاصی به درد میخوره. معرفت خیلی مهمه. خب خدا نگهدارتون باشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.